بهترین درودها به شما بینندگان گرامی تلویزیون راه کارگر. من رضا رئیس‌دانا هستم و برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه در ادامه معرفی جنبش دادخواهی گفتگویی خواهم داشت با نادر حدادی مقدم، از جان به در بردگان کشتار خونین تابستان 67 از زندان گوهردشت و از چهره‌های شناخته شده گفتگوهای زندان. رفیق نادر حدادی مقدم در 73 جلسه دادرسی حمید نوری در دادگاه استکهلم سوئد در روز سه‌شنبه 24 اسفند برابر با 15 مارس و آخرین سه‌شنبه سال گذشته شرکت داشت و از مشاهدات خود در زندان گوهردشت در مقطع قتل عام زندانیان سیاسی گفتگو کرد. بینندگان گرامی، توجه شما رو به این برنامه جلب می‌کنم. با سلام به شما رفیق نادر عزیز، خوشحالم که در این برنامه شرکت کردید و با شما گفتگو میکنم. پرسش اولم رو اینطوری مطرح بکنم. به روال معمول برنامه معرفی جنبش دادخواهی، از شما میخوام از زبان خودتون برای بینندگان ما بگید که در چه سالی، کجا و چگونه و چرا دستگیر شدید، اتهاماتتون چی بود، چند سال حکم گرفتین و پروسه پشت سر گذاشتن زندان رو چگونه تجربه کردی که در نهایت رسید به زندان گوهردشت؟
من سلام میکنم خدمت رضای عزیز، امیدوارم سرحال باشی و خدمت سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترمتون و ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من گذاشتید که من بتونم حداقل یه گوشه ای از اتفاقاتی که شخصا برای من افتاده بتونم اینجا بیان بکنم. من در سال 64، اوایل سال 64 توسط در واقع کمیتی که در حقیقت توی کمیته مشترک ضد خرابکاری سابق، اگه سابقا به اسم کمیته مشترک ضد خرابکاری بود که 3000 هم معرفی میکرد مثلا گفته میشد، توسط تیم در حقیقت این کمیته دستگیر شدم. موقع دستگیری هم به همراه یکی از رفقا قرار بود یک قراری رو اجرا بکنیم در طرف های باقرآباد، طرف های پایین بهشت‌زهرا باقرآباد. اون روز در حقیقت قرار بود با رفیقمون بابک، همون محمود محمودی، این قرار رو اجرا بکنیم. من قرار نبود سر قرار برم و اون روز قرار بود خود رفیق بره سر قراری که اونجا داشت، منتها به دلیلی که دستش درد میکرد و نمیتونست رانندگی بکنه از من تقاضا کرد که من اینو در حقیقت به عنوان راننده ببرمش سر قرار. ما رفتیم، قرار اجرا نشد و مشکلاتی در رابطه با مثلا اون قرار به وجود اومده بود. در حقیقت کسی که قرار بود بیاد ملاقات بکنه نیومده بود و ما بعد از زمان که گذشته بود ما دیدیم فرصت، یعنی در واقع بابک دید که فرصت زیادی داره طی میشه و میتونه خطری باشه در حقیقت موندن مجدد اونجا برمیگرده که با همدیگه برگردیم به طرف کرج که محل اسلام آباد کرج محل زندگی ما بود، در واقع محل زندگی مخفی ما بود که همونجا ما نشریه هم به عنوان نشریه ویژه کار ویژه در می آوردیم، تا زمان 12 شماره نشریه در آورده بودیم. ما تو بازگشت در حقیقت از کرج به طرف از باقرآباد به طرف کرج بودیم که توسط یه موتوری ما تعقیب میشیم و بعد مدتی که به اصطلاح از توی جاده قدیم کرج داشتیم میومدیم به طرف کرج، رفیق ما بابک متوجه میشه که این موتوری جلوی یه کمیته نگه داشته و احتمالاً اونجا کمک خواسته یا به هر حال کمی متوقف کرد و دوباره پشت سر ما راه افتاد. بعد مدتی جلوی ما رو گرفت، یعنی موتوری اومد در حقیقت به موازات من که من راننده بودم به موازات ما روندن و کسی که ترکش نشسته بود یه کلتی در میاره و نشون میده به من، همون در حالت رفتن یه کلتی به من نشون میده که و علامت میداد که بغل پارک کنم. ما به مردی که نگه داشتیم ماشین نگه داشتیم شروع کردم به گشتن. خب ما وسیله زیادی با هم دیگه با خودمون نداشتیم و در حقیقت حتی سند و مدرکی چیزی هم با خودمون نداشتیم، فقط شناسنامه شخصی خودمون. تو اولین برخوردی که در حقیقت اینا ما میکنن میگن که آیا از قاچاق میبرین؟ قاچاق میبرین؟ یه چند بار این به اصطلاح کلمه قاچاق قاچاق میکنین و قاچاق میبرین اینا تکرار میکنن که البته بعدا ما فهمیدیم که در حقیقت بیشتر برای خلاص سلاح روحی ما بود که ما تصور نکنیم که دستگیر شدیم به خاطر به اصطلاح اینکه تحت تعقیب هستیم، بلکه شاید اتفاقی و شانسی دستگیر شدیم و این شانس وجود داشته باشه که آزاد بشیم. در صورت ظاهرا این کلکشون خوب گرفته بود در رابطه ما با ما و ما عکس‌العمل نشون نمیدیم، دستگیر میشیم و توسط همون ماشین خودمون به کمیته مشترک منتقل پیدا میکنیم. توی کمیته مشترک دوره اولیه بازجویی من که حدود 2 ماه طول کشید در کمیته مشترک بودم و نکته‌ای که در حقیقت من تو دادگاه فرصت این پیش نیامد که در موردش صحبت بکنم و این هم اینه که کمیته مشترک در حقیقت دوره اولیه بازجویی همراه با شکنجه و همراه با به اصطلاح کلیه فشارهای دوره اولیه بازجویی، چون که تمام سعیشون برای اینه که در حقیقت بتونن تازه ترین و مهمترین اطلاعات رو از زندانی کسب کنن. در نتیجه یکی از بدترین و دارای سختترین شرایط در واقع زندان‌های موقت جمهوری اسلامی میشه کمیته مشترک نام برد و همونجوری که گفتم این کمیته در حقیقت زمان شاه درست شده بود و به معروف بود به کمیته مشترک ضد خرابکاری که ظاهرا الان به شکل موزه در آوردن و خیلی ها میتونن برن ببینن. در بعد از این دوره من به منتقل به اوین منتقل شدم که به اصطلاح به سالن‌های آسایشگاه اوین معروف بود که همون سالن‌های انفرادیه منتقل شدم که تو اون دوره یه چیز حدود 5 ماهی من در اون سلولای انفرادی بودم. خب بخشای مختلفی هم بود، طبقه کمکف بود، طبقه وسط بود. تو این دورم دوباره بازجویی ها صورت گرفت، یعنی بازجویی های اولیه تکمیل شد. در حقیقت بیشتر به این مفهوم به این منظور بود که تو این دوره بازجویی برای کیفرخواست، حالا داخل پرانتز کیفرخواست آماده بکنن که بفرستن جلوی به اصطلاح دادگاه شرعی و هم دادگاهی که خودشون مطرح میکنن. بعد از دوره ابتدایی به اصطلاح سلولای انفرادی که در آسایشگاه بودم، من منتقل میشم به سالن سه به اصطلاح آموزشگاه، و اینا اسمای دم پرکنی هم داشت آسایشگاه، که در حقیقت باید آسایش میداشتی، آسایش البته دائما زیر بازجویی، زیر استرس، زیر فشار، زیر کتک، این اسم آسایشگاه است. آموزشگاه هم که در حقیقت قرار بود آموزش ببینیم، که بخشی از اگه خیلی ها شاید خبر داشته باشن میدونن که یک بخشی از زندان اوین، از آموزشگاه زندان اوین متعلق به کارگاه و تواب ها بود، که در حقیقت میشد اون موقع هم میگفتن میشد کارخونه تواب سازی، اسمش به عنوان آموزشگاه بود. تو اون دوره که من منتقل شدم به آموزشگاه، درها بسته بود، یعنی زمستون بود، در حقیقت درها بسته بود، و دلیل برای همینم معروف بود به اتاقای دربسته. جلوش من تابستون ظاهرا یه پرده میذاشتن، پرده کلوفتی میذاشتن که هوا رد و بدل بشه، ولی عموما درا بسته بود، که قوانین خاص خودشم داشتیم. به اتاقی که وارد شدم حدود 33 نفر، در حقیقت 31 نفر بودن تو اون اتاق، من و یکی از بچه های دیگه به اسم خسرو فراهانی، مثلا قائم مقام فراهانی، خسرو قائم مقام فراهانی که به تام تواداری از سهن دستگیر شده بود، چند روز قبل از من وارد این اتاق شده. عملا ما جدیدترین افراد توی این اتاق بودیم، یعنی جدیدترین افراد به این مفهوم که مدت بسیار طولانی بود که بچه های اتاق 70 اسمش بود، بچه های اتاق 70 دستگیری جدید ندیده بودن. و ما خسرو قائم مقام فراهانی در حقیقت تقریبا 1 سال یا چند ماه قبل دستگیر شده بود، تو گوهردش بود، بعد منتقل شده بود به اوین، و منم در حقیقت یه چیز دو 5-6 ماه قبل دستگیر شده بودم. در نتیجه اخباری که من از بیرون برده بودم و تمام مسائلی که از بیرون تعریف میکردم، رفتارها، قیمتها، نمیدونم چیزهای مختلفی که از بیرون تعریف میکردم، برای بچه ها، برای تمام این افراد جدید. بعد که گفتم به حدود 33 نفر به 33 نفر تبدیل شده اون اتاق، و مجموعه بود از گرایشات مختلف سیاسی، گرایشات از همش اونها چپ بودن، یعنی چپ از زاویه مثلا اتهام چپ، از جریانات مثلا اقلیت و پیکار و راه کارگر گرفته تا بچه های 16 آذر و حزب توده و اکثریت. ما تو اون دوره مجاهدی نداشتیم. بعد از این دوره در حقیقت اتاقای در بسته، تو تابستون 65 در رو باز میشه، و این به یک سالن عمومی تبدیل میشه، که اون موقع اگه یادم باشه حدود 330 نفر تقریبا، تا جایی که یادمه تو اون دوره ما بودیم، که البته ناگفته نمونه که همیشه تعداد بندها هی جا به اصطلاح متغیر، چون که مرتب جابجا میکردن، مرتب جدید میوردن یا قدیمی ها رو به جای دیگه میبردن. خب یکی از سیاست های دائمی رژیم بود که در حقیقت زندانی ها برای مدت طولانی با همدیگی یک جا نباشن. حالا دلایل خاص خودش هم داشت، یعنی در حقیقت ما هم به صورت تفسیرهای خاصی در رابطه با این قضیه داشتیم، که حالا سر فرصت دیگه میشه در موردش بیشتر صحبت کرد. ما توی سالن 3 در حقیقت به خیلی اتفاقات زیادی افتاد تو خود سالن 3 اوین، که معروف بود به بند سر موزه‌ای. من فقط خیلی خلاصه و کوتاه در مورد اتفاقاتی که افتاد فقط میتونم نام ببرم چه اتفاقاتی که تو اونجا افتاد. یکی از اتفاقاتی که خیلی همیشه سخت بود برای ما و خیلی به سختی باش مواجه می شدیم، و اونم بردن بچه های زیر حکم برای اعدام بود. ما تو اون دوره مواجه بودیم با گروه های مختلف 2 نفره، 3 نفره، 4 نفره که بچه ها رو برای اعدام می بردن. تو همین دوره مثلا به طور مشخص رفیقمون محمود محمودی برای اعدام برده میشه، بعد مثلا به طور مشخص برادر من سیاوش که معروف به سیاوش بود، جهانشاه عدادی مقدم، تو اون دوره برای من به هر حال خاطره بسیار تلخ و سنگینی تو اون دوره اعدام میشه. رفقای زیادی تو اون دوره به اصطلاح چهارشنبه ها اصولا روزای اعدام بود که میبودن اعدام میکردن. و یکی از مهمترین اتفاقاتی هم که توی اون سالن 3 افتاد، یعنی اتفاقات مهمی هم که تو اون دور افتاد، اعتراضات و حرکت هایی بود که تو همون سالن 3 انجام شد. به ویژه یکی از این حرکت ها به طور مشخص حرکت تحریم غذا بود که حدود 41 روز طول میکشه و دوره بود که میثم اومده بود، یه سری تغییراتی تو زندان ایجاد شده بود که یه حرکت طولانی مدت تحریم غذا صورت میگیره. نمیدونم اگه فرصت این یا میتونم توضیحات بیشتری تو این زمینه بدم یا برم سر موضوعات دیگه.
آره بیشتر میتونی متمرکز شی در واقع در چه زمانی به گوهردش رفتی و در واقع این پروسه بعد از اوین، آیا مستقیم شما رو بردن اونجا و چه موقع بردن؟
پروسه اوین در واقع همونجوری که گفتم، خود سالن 3 با همیشه با تشنج و حرکت و با اعتصابات و اعتراضات اینا مواجه بود. تو همین دوره توی 66 اینا سعی میکنن یه سری جا به جایی های صورت بدن، تعدادی رو جا به جا بکنن، یه تعدادی به طور مشخص مثلا برده بودن انفرادی و بچه ها مرتب جا به جا میکردن. منتها ما با یک تقسیم بندی خیلی اساسی تو حدود پاییز 66 مواجه میشیم که عملا به نظر میرسید که بر اساس حکما دارن جدا میکنن. عموما بچه هایی که زیر حکم بودن یا حکم نداشتن یا به طور مشخص ابدی بودن سوا شده بودن، که یه چیزی بودن دوروبر 50 نفر بودن، 50 و خورده‌ای نفر بودن. بعد بچه هایی که چه مجاهد و چه چپ حکم 10 سال تا 15 سال داشتن، اینا رو بردن مثلا بالای بند بالای 3 توی کنار 209 در حقیقت کتاب سالن‌های بازجویی 209 بالای اون بند 3 اوین بود که زندان قدیمی اسرائیلی‌ها درست کرده بودن، معروف بود زندان اسرائیلی‌ها، اونجا برده بودن. بعد بچه های ملیکش رو به طور مشخص مثلا جدا کرده بودن. از این مثلا این تقسیم بندی که عملا صورت داده بودم، ما که به بند 3 منتقل میشیم دوروبر بهمن، خب همچنان دست به اعتراض میزدیم سر مسائل مختلف، دست به اعتراض میزدیم بعد از اون جریان اعتراض طولانی. ما تو بهمن مواجه میشیم با یه سری حرکت های به اصطلاح مشکوکی که توی خود بند صورت میگیره. مثلا حوالی اگه فراموش نکنم دوروبر 19 بهمن یا 20 بهمن بود که یه تعدادی اومده بودن بالای بند 3 و تمام بندها، چون که این سختی این بندها به هم دیگه وصل بود، یه رژه‌ای رفته بودن و یه گشتی زده بودن و خیلی برای ما عجیب بود که برای ما، یعنی در حقیقت یه طوره خودشون رو نشون داده میخواستن نشون بدن، یه چیز مانور و قدرت. بعد از اون ما یه دفعه یکی از این روزا اومدن گفتن که کلیه وسایلتون رو ببندین، جمع کنین و منتظر باشین که شما رو ببندین. شک و تردید وجود داشت، شایعاتی وجود داشت که اینا به این وضع نمونه، احتمالا این تعداد یه سری تعداد از بچه ها رو بردارن و اونا به خصوص اونایی که حب دارن ببرن جایی که حکم میشونه طی بکنن که اون تو اون داره گوهردش بود دیگه. یه صحبت های اینچنانی در حقیقت شایعاتی مطرح بود، منتها مطمئن نبودیم. حتی تا روزی هم که قرار بود ما رو از گوهردشت ببرن، یعنی از اوین ببرن گوهردشت، کاملا برای ما مشخص نبود که برای چیه، ما رو کجا دارن میبرن. ولی بر اساس احتیاط خودمون میدونستیم که به احتمال 90% میبرن برای گوهردشت. اون روز خب با اتوبوس های خیلی زیادی این کارو میکنن، تعداد وسایلمون رو ظاهرا توی خاورا گذاشته بودن، بنز خاورا، و با اتوبوس که ما رو میبرن، خب پرده اتوبوس ها رو بسته بودن و تصورش بکنیم تعداد ما حدود 75-6 نفر بودیم، از شاید هم بیشتر از 75-6 نفر بودیم، که 75-6 نفر در حقیقت باقی مونده بودن، چون که بچه های مجاهدین هم با ما بودن. ما رو با اتوبوس های زیادی میبرن به طرف گوهردش، و اتفاقا یک نکته، یک چیزی که تو خیلی خاطره خیلی ضعیفی تو ذهنم مونده، سر چهارراه ها رو میدیدیم اونجایی که وقتی ماشین ها میخواستن بپیچن، سر چهارراه ها رو میدیدیم که آدم ها وایستادن دارن به ماشین های زنده به ما نگاه میکنن. بچه ها وایستاده بودن مثلا این سر چهارراه ها، خیلی خیلی با مشتاقانه به قضیه نگاه میکردن که چه خبر اینا، چون تصورش میکنید تعداد زیادی ماشین زندانی و به همون نسبت هم اسکورت جلو و عقب اسکورت میکردن، یک کاروانی عملا شده. ما رو که وارد محوطه اوین میکنن
گوهردشت،
ببخشید محوطه دقیقا محوطه گوهردشت میکنن، خب یه سری از بچه از قدیم میدونستن در حقیقت اینجا دیگه رسیدیم گوهردشت، چون مسیر میشناختن و خود زندان میشناختن، ولی برای ما خیلی از بچه های دیگه ناشناخته بود، از جمله من. به معنی که ما پیاده میشیم فوری ما رو منتقل میکنن همون یه طبقه همکف گوهردشت، و وسایلمون رو میگن از خاورها خالی بکنیم، ما یه گوشه میزنیم وسایلمون رو، بعد ما رو منتقل میکنن، در حقیقت هدایت میکنن به طرف مثلا یک بندی. ما توی مسیر دیدیم که خب برای ما برنامه چیدن، برای ما نقشه خیلی به صورت مفصلی چیدن، و این نقشه مفصل هم تمام نیروهاشون رو جمع کرده بودن، تمام حالا پاسدارا بودن و نگهبانا و همه تیم ضربت بود، چون که هر زندان خودش بخش چیز داشت، بخش حفاظتی داشت، بخش نگهبانی داشت، بخش دادیاری داشت. ما به نظر می رسید که تعداد خیلی زیادی رو آوردن، چه زیر تمون زیر زمین و چه تو راپله ها. اونجا تونل انسانی درست کردم و شروع کردم به پذیرایی ما. همونجا هم گفتن لباساتون رو در بیاره، که ما در حقیقت لباس ها رو در آورده در نیاورده همینجوری میزدن که ما بریم جلو، از پله راپله ها بریم بالا. هدفشون در حقیقت این بود که یه ذره چشم اساسی بگیرن، چون که همزمان ما در اتصاب غذا هم بودیم، یعنی متعاقب حرکت هایی که در حقیقت توی اوین انجام داده بودیم، خب فرصت های خیلی خوبی بود که ما دست به اعتراض بزنیم، به هر حال یه حرکتی انجام میدیم. فرصت اون تو اون دوره برای ما این امکان وجود داشت، بعد از دورهای فشاری که از 60 تا 63 64 ایجاد شده بود، خب این فشارها یه مقدار برداشته شده بود، و از طرفی هم خب فشارهای خانواده ها و از خارج از زندان و کلن بیرون از زندان خب تأثیرات خودشو گذاشته بود و جوم تغییر کرده بود. ما همچنان به دلیل یکی از مثلا یه سری از خواسته هایی که مطرح کرده بودیم اعلام در اعتصاب غذا بودیم، که ما رو همزمان در همون اعتصاب غذا ما رو میبرن گوهردشت، که این در همون وارد شدن این ذره چشم رو میخواستن بگیرن که ما با یه زندان دیگه مواجهیم، با یه شرایط دیگه سرکوب مواجهیم، و اینجا به شهید ترین وچی به ما برخورد میشه. کامرود خیلی از بچه ها زخمی کردن، یعنی تا بچه ها برسن، تو همه ما برسیم به اتاقهایی که از قبل مثلا بندی که از قبل تعیین کرده بودن برسیم، اون فاصله زیادی بود و تو این فاصله خیلی از بچه ها رو حسابی تا جایی که میتونستن میزنن. من قشنگ به طور مشخص یادم جلوی من بچه های مختلفی داشتن میرفتن، خب وسایلشون میریخت رو زمین و میخواستن وسایلشون رو بردارن، اینا با مشت و لگد اینا رو میزدن که دیگه سراغ وسایلشون نرن. به خصوص یادم رفیق صادق، خیلی وسیله همیشه همراهش بود، صادق ریایی، این افتاده بود یکی از یه چیزش افتاده بود رو زمین، میخواست ورداره، شروع کرد بودن اینو زدن، یک دو از بچه از پشتش که پشترش بودن، از جمله جعفر هم پشترش بود، اومدن یه طورایی یه خود اینو بلند کنن، چیز بکنن که از زیر زرد در بره، شروع کردن اونا هم کدک زدن. در صورت ما رو انتقال دادن به یه اتاقای مختلفی تقسیم کردن توی اتاقای متفاوت و درها رو بستن رفتن. ما عملا تعداد زیادی بودیم که فقط شورت پامون بود و لباسامون رو کنده بودیم و لباسامون یه گوشه کنارمون بود و من یه لحظه متوجه میشم یکی از بچه ها، اونم بازم یه جهت یادم نمیره، جعفر بود که ببخشید صادق بود که دیدم داره میخنده، صادق قشقش داره میخنده، گفتم ما برگشتیم سرمون یکم بود زیر چشمن بردیم بالا برای چی میخنده، بعد متوجه شدیم برای چی میخنده. صحنه خیلی مضحکی بود، صحنه خندهداری بود که خب اتاق و سلولای گوهردش برداشته بودن، بندهای وسط رو برداشته بودن جدا کرده بودن، یعنی دو تا سلول یه سلول کرده بودن که اتاقاش بزرگتر شده بود. ما دور تا دور این اتاق یه تعدادی از بچه ها رو دیدیم که همه با شورت وایسادیم رو به دیوار و لباس هم بغل دست بودن، که وقتی به قیافه هم خودمون به این وضعیت نگاه کردیم حقیقتش خیلی خنده دار بود و این خندیدن و مسخره بازی در آوردن سر این قضیه اصلا یادمون رفت که چقدر کتک بودیم، مثلا چندتان چی شد چی نشد. لباس همونو پوشیدیم و بعد یک ساعت یک دو ساعتی اومدن داد دادن که غذا آوردیم، غذا بخوریم از یه حرفا، چون که ما تو حساب غذا بودیم میخواستن در حقیقت عکس العمل ما رو ببینن که ما خب حالا که حساب غذا هستیم همچنان تو حساب غذا هستیم یا نه. خیلی هم اومدن از بیرون، من یادمه بچه ها میگفتن این لشکریه، داود لشکریه که اینجا یکی از مسئولین اینجاست، حالا یه موقعیت ویژه‌ای هم داشت که عموماً اسمش اونجا خیلی مطرح میشد، خیلی عربده میکشید اینجا زندان اوین نیست، اینجا نمیدونم محل بخور و بخواب نیست، اینجا ما با بچه های ما طرفیم و از این تحلیل‌های اینچنانی میزنیم میگیریم، نمیدونم هر حرکتی رو نمیدونم اینجا با شایترین وجهی باتون برخورد میکنیم، شوخی هم نداریم باتون، خیلی تحلیل‌های خیلی صریح دیگه، اصلا هیچ پرده پوشی هم توش نبود، برای چی باید پرده پوشی میکردن، اونجا کسی نبود که صدای ما رو بیرون برسونه. در هر صورت ما هم از طریق بچه ها خب گفتیم چیکار باید کرد، ما تو اتصاب غذا هستیم و مسئله اتصاب غذا رو چیکار میکنیم، باید یه اکتون عملی داشته باشیم. خب خیلی ها بچه هایی که مرس میدونستن به اتاقای بغلیش رو مرس دادن، بعد دیدیم اونا هم جواب دادن و تو همون از طریق مرس، خیلی جالب بود این کار، در حقیقت از طریق مرس به توسط اتاقای مختلف تقریبا همه بچه ها رأی به این دادن که آقا اتصاب غذا رو بشه دیگه، ضرورت این اتصاب غذا دیگه وجود نداره. اولا اینا الان هم ما رو آوردن اینجا، معلوم هم نیست تا که ما ملاقات بدن که اصلا این اتصاب غذا اصولا بیرون انعکاس داشته باشه نداشته باشه، چون در حقیقت واقعیت قضیه اینه که اتصاب غذا جز یکی از ابزارهای مبارزاتی ما بود دیگه، اتصاب غذا نمی کردیم که دست به خودکشی بزنیم یا به اصطلاح شاید هم به مرحله تا مرحله مرگ و خودکشی هم میرسید، ولی بستگی به داشت که تو اون دوره به اصطلاح آدم چه تصمیمی بگیره. خب این ابزار رو دیگه وقتی عمل نمیکنه تو اون دوره، طبیعیه که آدم یه شکل دیگه ای رو مثل ابزار مبارزاتی رو به کار بده. در نتیجه عموما بچه ها موافق بودن که ضرورتی نداره دیگه اعتصاب قضا بکنیم و اعتصاب قضا رو شکنیم. خب بودن تعدادی از بچه هایی که همچنان اعتقاد داشتن که به اصطلاح ادامه بدیم اعتصاب قضا رو، و حتی بودن یکی دو نفر بچه ها که خودشون ادامه دادن همچنان اعتصاب قضا کردن، منتها خب عموما اونایی که مخالف بودن، مخالف قطع در واقع بودن، به صورت تبعیت کردن از عموم بچه ها و اعتصاب قضا شکستن.
همونطوری که گفتی در مقطع کشتار تابستان 67 تو زندان گوهردشت بودی و هسته مرکزی دادگاه تو هم در پرسش دادستان عمدتا مربوط میشد به مشاهدات در روز نهم شهریور، از اومدن اول صبحی زندانبانان به بند تا بردن شما به راهرو و اتاق مرگ و مشاهداتی که اون روز داشتی. لطفا اینا رو هم برای بینندگان ما به طور فشرده توضیح بده.
مسئله به اصطلاح شهریور 67، خب یا مستقیم وارد اون روز بشم یه مقدار شاید چیز باشه، یکم از یه زمینی چینی بکنم خود قضیه رو. موضوع اصلا کلا از مرداد در حقیقت شروع میشه. تو بند ما اتفاقات خاصی عملا نیفتاد، یعنی ما تا مقطع مرداد، قبل از اونم که خب قبل از مرداد خبرهای جسی گروخته از جامعه وقتی می اومده، از اخبار اینا می شنیدیم که اوضاع خیلی به اصطلاح بحرانی و به نظر می رسه در حقیقت تو جنگ سری تحرکاتی توی مناطق جنگی داره صورت میگیره که روند عادی خودش رو طی نمیکنه. تا اینکه ما یه سری خبرهای می مرتب می اومد که یه تعدادی نمیدونم بردن و آوردن و جابجاییهایی داره صورت میگیره، اما مهمترین اتفاقی که در حقیقت اون دوره میفته هفته مرداد بود که در حقیقت رفسنجانی سخنران امام جمعه اون روز بود. صدا رادیوی بند روشن بود و ما هم طبق معمول روزهای جمعه نماز جمعه رو مستقیم از طریق رادیو بند گوش میکردیم و خب خیلی از بچه ها مثلا چرت بعد از ظهر میزدن، خیلی هم میشستیم پای رادیو و این خبرها رو میشنیدیم. اون روز وقتی خبرها رو از چیز شنیدیم خیلی برای ما عجیب بود، یعنی اتفاقی که به نظر میرسید که یه اتفاق عجیب غریبی داره میفته، برای اینکه رفسنجانی شروع کرده بود گزارش از جنگ های مناطق غربی دادن، مسئله عملیات مطرح کرده بود که عملیات بزرگی صورت گرفته و منافقین رو نمیدونم نیروهای صدام رو نابود کردن، بعد پشتر اون ما به پیروزی های بزرگی دست پیدا کردیم. اینا تو همین وسط صحبت های رفسنجانی هر جمله‌ای که مطرح میکرد هی مرتب جماعت نمازگزار شعار تایید میفرستدن که و وسط اینا شعار میدادن. نماز جمعه که تموم شد عملا دیدیم شعارها بسیار بسیار تندیه و قضیه خیلی بسیار خیلی جدیتر از اونیه که ما تصورش میکردیم و شعارهای تمام شعارها مرگ بر منافقین و مرگ بر منافق زندانی و مرگ بر نمیدونم زندانی منافق و مرگ بر منافق مسلمان، همه خلاصه وصلش میکردن در حقیقت بیشتر شعارها علیه مجاهدین. و اون روز خب پشتر اون دیگه خبرها قطع شد و دیگه پشترش هم رادیو رو بستن، امکانات ما رو برداشته بودن. ما متاسفانه قبل از اون تو بند ما تلویزیون هم نداشتیم، دیگه تلویزیون هم نیاوردن، بندهای دیگه هم همونجوری که شنیدیم همون روزا بعدش هم بردن. توی این یه هفته یه بازم بیخبری، پشترش هفته دیگه نماز جمعه وقتی صورت میگیره چیز انجام میشه، اونجا موسوی اردبیلی میاد به عنوان امام جمعه صحبت میکنه، اونجا شعارها خیلی شدیدتر میشه، خیلی تندتر میشه. تا جایی که ما شنیده بودیم که مثلا یه تعدادی راه افتادن به طرف اوین و شعار مرگ بر منافق زندانی و مرگ بر نمیدونم منافق مسلح و از اینا میدادن. تو بعد از این یعنی تو همین دوره بیخبری هی خبرها جسی گریخته از این ور اونور میومد و از کجا میومد برای ما هم کمرن تقریبا ناروشن بود. بندها در حقیقت به اشکال مختلف از طریق مورس و از طریق نمیدونم کاغذهای کوچیک پخش کردن و خب بچه‌ای که قدیمی با هم دیگه بودن به خصوص سوراخ سنبه های گوهردش خوب بلد بودن و از قبل هم یه سری توافقاتی قبلا با هم دیگه داشتن میتونستن یه سری خبرها رو به شکلهای مختلف به هم دیگه برسونن. خب مهمترین چیز هم که همونجورم که خیلی ها تحر کردن مورس زدن. من مثلا به طور مشخص دیگه هی خبرها میومد که هیئتی اومده، هیئتی یه سری میگفتن تفسیر میگرده هیئت عفو اومده، یه سری هیئت نمیدونم برای تکلیف زندانی ها رو روشن کردن اومدن، میخوان ببینم بندها رو از هم دیگه جدا بکنن. خلاصه به دلایل به شکلهای مختلفی این خبرها میومد. یکی از این خبرهایی که اومده بود خیلی جالب بود، مثلا توی یکی بندهای روبروی ما یه تعدادی یه نفرم بود افغانستانی بود که این کارهای نظافت اینا رو انجام میداد توی چیز توی خود بند اینا، اومده بود دارن در دم در بند و خواست آشغال باشغال ببره بیاره یا از این کار انجام بده. یه لحظه پاسداری که در حقیقت باش بود همش باش میومد ازش فاصله داشت و نبود تو اون جایی که جلوی دم در بند وایساده بود، اینم نتونست صحبت بکنه، منتها با یه سری علائم نشون داده بود، مثلا دور سرش نشون داده بود که آره یه سری آخوند اومدن و میخواست یه طوره حالی بکنه که یه خبرهایی شده اینجا، یه تعدادی اومدن اینجا دارن به اصطلاح یه اتفاقات ویژه‌ای داره میفته. و تو همین دوره ها بود که دیگه به اوائل مثلا شهریور تا مثلا یکی از خبرها که اومده بود روی یه کاغذ کوچولی نوشته شده بود و طریق مداد دارن نوشته بود که 200 نفر رو توی چیز توی اوین اعدام کردن، که یه سری اون دال و زه کاملا مشخص نبود، معلوم نبود، یه سری 200 نفر اعزام کردن، چون که صحبت سر این بود که تعدادی از اونایی هم که توی جبهه کرمانشاه اون برای گرفتن اینا رو منتقل کردن به تهران و این بی ربط هم نبود که تفسیر این مسئله دال به زه مثلا اعدام اعزام اعزام از کجا کردن و به کجا. و خبرها خب از اونجایی که منبع خبرها خیلی مشخص نبود و خبرها مرتب به شکلهای مختلفی میومد، یه خورده دقت عمل خبرها خیلی پایین بود و یه مدار بازار شایی هم حقیقتش داغ بود، چون که خب تو دورهای قبلی یه سری خبرها اینجوری پخش میشد که میدیدیم که این خبرها صحت نداره و از کانال هایی که در حقیقت به ما میرسید خبرهای 100% مثلا معتبری نبود، روی این حساب این شک و تردید ها رو به وجود میبود. گذشته از اینکه خب یه سری هم تفسیر هم میکردن دیگه، این وسط به تعدادی میگفتن مهران جمهوری اسلامی تو جنگ شکست خورده، جام زهر جمهوری خمینی نوشیده و میخواد امتیاز بده به کشورهای خارجی، به نمیدونم برای سرمایه گذاری و نمیدونم شرکت های خارجی اینا میخوان امتیاز بدن و نیاز دارن تو روابط با غرب یه سری از این چیزا نشون بدن که به هر حال برخوردهای دی متفاوتی تو زندان داره صورت میگیره. اما بیشتر میگم شایعات بوده، خبرهای متفاوت. ما اوائل در حقیقت شهریور شاید دقیقتر بگم با خبر خیلی جدی که مواجه شدیم بعد از کشتن در واقع بعد اعدام یه سری از بچه های بند روبروی ما تو 5 و 6 شهریور، تو پنجم ششم شهریور از بند روبروی ما که خبرهای از طریق مورس میرسه، خب یه سری اسما رد و بدل میشه که این اسما عملا اسمای در واقع چی کلید واژه بودن، چون که اسم مثلا به طور مشخص محمود غازی آورده شده بود، بچه ها میدونستن که خب اسم این آورده شده، این خبر خبری که رسیده خبر موثق. من مثلا به طور مشخص شنیده بودم که رفیقمون، یک رفیقی به اسم امیروشنگ صفاییان تون بند بوده، با اون بچه ها بردنش برای دادگاه شرعی. بعد از همون بندم خبر اومده بود که تعدادی رو برای دیده شدن که اینا دارن وصیت نامه می نویسن. مجموع این خبرها هی مرتب، خب از طریق مورس با فاصله وقتی می رسید هی به شکلهای مختلفی تکمیل می شد، اسما آورده می شد، یا اتفاقاتی که برای هر کسی می افتاد و منتقل می کرد به بند ما از طریق مورس به بچه منتقل می شد. ما خب یه فاصله بین ششم و هفتم، ببخشید هفتم و هشتم شهریور یه استراحتی میشه. حالا ما شایعاتی هم که شنیده بودیم اینکه این هیئت مرگ یه روز گوهردشتن یه روز اوینن، ولی خب اینو نمیشه الان زیاد دقیقش کرد. ولی تو همون دوره ما بعد از اعدام ها اینو تو جمع ما، مثلا تو جمع بچه های باقی مونده، خبرها پخش شده بود که در حقیقت یه روز اوین بودن یه روز گوهردشت. هشتم شهریور دیگه روزی بود که خبرها هی میرفت به طرف مثلا بار و وزنش به طرف اینکه خطر خیلی سنگینی در واقع داره اتفاق میفته و مسئله سر دادگاه شرعی و مرگ و کشتن و این بیشتر میرفت طرفی. شب هشت شهریور در حقیقت تعداد بسیار زیاد، تعدادی از بچه ها موندن تا صبح و خبر گرفتن، از جمله مثلا رفیقمون حمید نصیری از کانال بسیار بنده روبروی خبر رو مرتب می گرفتن. این خبر رو صبح عملا روز نوه شهریور برای ما کاملا مسجل شده بود که دیگه یک هیئتی اومده و این هیئت هم عموما دادگاه شرعیه. و سر این شرعی بودن خیلی حالا متاسفانه یا بسیار هر جوری بگیم خیلی ما نمیدونستیم که ماجرا چیه. به طور مشخص وقتی گفتن که این دادگاه شهریه، من مثلا با رفیقمون مصطفی فرادی و جعفر ریایی توی یه اتاق بودیم، با هم دیگه توی یه اتاق بودیم، بچه های دیگه هم اتاقای روبروی ما. صحبت وقتی این مسئله مطرح شده بود، مصطفی برگشته بود این دادگاه شهریه که میگن ماجرایی نه، یعنی ما مفسد فی الارض داریم، نمیدونم باقی داریم، یاقی داریم، یه توضیحات خیلی کوتاهی سر این قضیه و مرتد فطری، مرتد ملی. خب این برای ما کاملا مشخص نبود. خب ما حالا بیایم بشینیم خودمون تو چه طبقه بندی قرار داریم، حالا اصلا این که حالا چه برخوردی بکنیم برخوردی نکنیم، مثلا کاملا برای ما خیلی مونده بودیم، مگه امکان داره با همچین دو تا سوال اینچنانی تکلیفت روشن بکنم. خب مصطفی برمیگرده میگه خب من در حقیقت اگه این مسئله باشه، ماده مسئله دادگاه شهری باشه، تکلیف من روشنه، چون اینکه من قبلا چپ بودم، مسلمون بودم، چپ شدم، بعد دیگه دوباره به اصطلاح این خود به خود حکم من به اصطلاح به عنوان مرتد هستش، تکلیف من روشن. بعد تو همین توضیحات کوتاهی که داد تا تو همین گیرودار در حقیقت دوباره صحبت سر این خبرها بود که خب یه سری از بچه هم، اونایی که به هم دیگه نزدیک بودن، گروه ها، جریان ها، تعدادی از بچه ها که به هم دیگه نزدیک بودن، یه شوری گذاشتن کنار هم دیگه، نشستن که آقا ماجرا چیه، یه طوره از هم دیگه تاییدیه بگیرن که آقا قضیه جدیه. ما هم یه نشستی داشتیم از جمله با رفیقمون محمد ایزجو، احمد خسروی و همایون آزادی، البته با بیرون با بچه ها با چیز تنظیم کرده بود، مجید ایوانی با خود رفیقمون محمد ایجاجی صحبت کرده بود که چه برخوردی خواهد کرد اونجا. موقع دارم محمد هم گفته بود که اگه صحبت سر این باشه من مستقیم میرم و دفاع میکنم. و رفیق مجیدمون هم همینطور گفت من چه کار بکنیم چه کار نکنیم. ما گفتیم آقا ما نمیدونیم اونجا چه خبره، چه اتفاقی داره میفته، ما هر کسی بر اساس حکم خودش و تا به حال چجوری برخورد کرده، چجوری فرما رو پر کرده و حکم اولیه‌ای که بهش داده شده بر اساس پرونده دادگاه خودش به اصطلاح برخورد بکنه. اینجا نمیشه تعیین کرد که یه کلیشه نیست که این حرف رو بزنیم اون حرف رو نزنیم و قضیه رو حلش بکنیم. برای همینم مجید گفت که من تکلیفم روشن، من از اولشم، چون مجید واقعا پرونده سفید داشت، پرونده مثلا بازجویی مثلا پس نداده، گفت من میرم دفاع میکنم و مثلا مارکسیسم و بقیه هم گفتن حالا هر کسی بر اساس پرونده خودش برخورد بکنه. تو همین گیردار بود که عملا دیدیم یه دفعه سرصدای جلوی بنده و سرصدا شروع شد و اعلام کردن، داد میزنن که بیاین ببرین، بیاین بریم برای دادگاه شرط، بیاین بریم چشمن بزنیم، بیاین بیرون. اسم چیز خاصی هم مطرح نکرد. تو همون لحظه که در حقیقت ما بیرون میریم خارج اتاقا میشیم و صدا رو میشنویم که میگفتن که به اصطلاح چشمن بزنیم بیاییم بیرون، ما مواجه میشیم، میبینیم دم در به اصطلاح داخل چیز یه تعدادی این ور وایستاده، یه تعدادی پشت وایستادن و تعدادی که این ور وایستاده بودن که عملا من شناختمشون همین ناصریان بود و داود لشکری بود، همین حمید نوری بود که اونجا به عنوان عباسی معروف بود و تعدادی هم پشت اینا وایستاده بودن. خب مرتب داد میزدن که سریع 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 چشمنده رو بزنیم بیاییم بیرون. همونجوری که تو صحبت ها و خبر ها و اینا جای مد، چشمن همیشه زیاد نبود، چشمن یه تعدادی بچه خودشون چشمن داشتن، اونا خودشون هم چشمن اووردن، یه تعدادی کم اومد. به دفعه بندم اون زمان 75-76 نفر بودیم، به این تعداد چشمن نبود. گفتم آقا هر چیزی همینجور، گفتم همینجوری هر چیز دارین دم دست دارین به چشمتون ببندیم بیاییم بیرون، که هولو و لنگ و نمیدونم پارچه و بچه دستشون بود با خودمون بسیار میزنم به چشون رو میایم بیرون. از اونجا ما رو منتقل میکنم به طرف در حقیقت از طریق راپلای به طرف پایین و ما رو منتقل میکنم به طرف، حس کردیم که میدیم داریم میدیم طرف سالن ملاقات. من هم از اونجایی که مدت زیادی نبود توی گوهردشت مثلا منتقل شده بودم خیلی نمیشناختم، تنها جایی که چون من نه بهداری رفته بودم نه جای مختلفی نه دادیاری اصلا کاری نداشتم، ولی اتاق ملاقات رفته بودم، برای من مشخص بود که این مسیر مسیر اتاق ملاقات. تو مسیر ما بعدها متوجه میشیم که یه تعدادی از بچه ها رو از صف خارج میکنن، که از جمله رفیق مصطفی فرادی رو هم از صف خارج میکنن و صحبت بر این سر این بود که لشکری یا ناصریان این بچه ها رو شناختن. خب یکی از بدیایی که تو زندان هم در حقیقت سر این بود، خب خیلی از بچه ها توی یه سری حرکت ها یه سری موقعیت های ویژه برای زندانبانا شناخته می شدن، یعنی خیلی برجسته بودن و این اتفاق همیشه به ضررشون تموم می شد. ما همیشه بچه هایی که عینکی بودن خیلی مثلا بهشون حساسیت نشون می دادن، چون که به عنوان روشن فکر ها می اومدن می زدن می شدن. تو هر برخوردی چیز می شد می زدن اینا. مصطفی هم خب از قبل شناخته شده بود، بعد یکی از این فکت فامیلاش توی وزارت آموزش پرورش بود، نمیدونم وزارت علوم، دقیقا یکی از این وزارت خونه معاون بود، یک کاری بود. بعد اون دوره ای هم اتفاقا خودشم یکی دو بار قبلا برده بودنش برای ملاقات و این ظاهرا پسر عموش اومده بود که اینو به راه مصطفی رو به راه راست هدایت بکنه، مصطفی از خر شیطون بیاد پایین و مثلا حالا یا حکمش رو تقلیل بدن یا مثلا آزادش بکنن اینا، که عملا مصطفی که اصلا قبول نمیکرد. یعنی برخورد خیلی خیلی به خصوص وقتی یکی دو بار این ملاقات رفت بود خیلی اذیت شد. در صورت مصطفی رو میبرن و ما که توی مسیر بودیم ما رو میبرن تو همون راه رو به انتظار میشونن برای بردن به نزد هیئت مرد. نزد هیئت مرد خب من مدت طولانی اونجا نشستم، رفت آمده مرتب صورت میگه و اینا. خیلی نکته ای که اینجا وجود داشت، تمام سعیشون برای این بود که تو سکوت مطلق انجام بشه. حتی مثلا خیلی وقتا صحبت ها زیاد بلند بلند صحبت نمی کردن، خیلی پچ پچ بیشتر صحبت می کردن، سعی می کردن. خب خیلی کنترل شدیدی هم داشتن که ما اطرافون رو نگاه نکنیم، چون می دونستن که عملا زندانی هر جا فرصت گیر بیاره خلاصه میخواد دوروبر خودش یه کنترلی بکنه، یه نگاهی بکنه، یه چیزی در بیاره که موقعیت خودش رو تشخیص بده یا یه خبر جدیدی رو کسب بکنه. برای زندانی خبر مهمتر از همه چیز خبره. توی سکوت کامل خب مچان میشونن توی راه رو و وقتی هم رو راه رو تو رو زمین نشسته بودیم خب مرتب پاها رو میدیدی، پای گاهی با پوتین رفت آمد میکرد، گاهی با نعلین رفت آمد میکرد، پاهای مثلا هم آخونده رو که جا میرفتن میومدن و هم پاسدارایی که اونجا ما رو در کنترل داشتن یا ما رو میبردن توی اتاق دادگاه، روبروی دادگاه. بعد مدتی که در حقیقت اونجا نشسته بودیم یکی اومد خیلی آروم آروم صدا اسم منو تو گوشم صدا کرد و گفت حدادی مقدم توی؟ منم گفتم آره. خیلی پچ پچ با صدای آرومی برنشو گفت که برنشو با من بیا. خلاص ما هم راه افتادیم، احساس کردم توی راهروی دیگه وارد یک راهروی دیگه شدم و دری باز شد و ما رفتیم توی اتاق. خب چشمان باز کردیم که اتاق روشن و دیدیم که یه تعدادی اونجا نشسته. جو در واقع فضای سنگینی که خبرهای قبل از اون و اینجور بردن ما و اینکه ما رو مدت ها اونجا طولانی منتظر بشنی اینا یه رویه عجیب غریبی رو برای من شخصا به وجود آورده بود. یعنی یه منگی و یه گیجی و چه اتفاقی داره میفته، تو نمیتونی خودت متمرکز بکنی، سر چی میخوای ازت دارن سوال میکنم، برای چی آوردنت. این خیلی خیلی چیز بود. یه دفعه وارد این فضا میشیم، یه تعدادی نشستن و من که وارد اتاق شدم وقتی عملا با این تعداد مواجه شدم که ناصریان هم که اونجا سرپا وایساده بود میرفت و میومد توی اون اتاق میچرخید اینا، ما مواجه شدیم با سه نفر، تعداد زیاد بودن تو اون اتاق، ولی اون چیزی که نظرم رو جلب کرد روی میز سه نفر نشستن دور میز و یه لباس شخصی که من اشراقی رو بعدن شناختم، بعدش روبروی من نیری بود که نیری عملا میشناختمش چون که به اصطلاح قاضی دادگاه من توی مراحل اولی هم بود که بر اساس اون به من مثلا حکم داده بود، 10 سال حکم داده بود. بعد پور محمدی هم نشسته بود، پور محمدی با اون چشمای قهوه‌ایش که من همشه یاد آدم هایی که میفتدم که خیلی تریاک میکشن دور چشم قهوه میشه، خیلی به سرعت تو ذهنم نشست که عملا اونجا خب شروع کردن بشین و یه سری سوال جواب کردن. سوال اولیه سر حکم و حکم چقدر مثلا برای چی دستگیر شدی اینا، منم دوباره تکرار کردم که آره من مثلا با همکاری با تشکیلات سازمان چریکهای فدرالی خلق ایران اقلیت دستگیر شدم و حکم گرفتم، 10 سال حکم گرفتم، اوین بودم، فلان بودم، فلان بودم اینا. بعد اون سوال اولیه در واقع گذشت، مطرح کردن مثلا رفتن سر به صدا چیزای شرعی و سوالات شرعی، اینکه نماز میخونی، نماز بلدی، نماز خوندی، کی نماز خوندی. من خب گفتم من نماز نخوندم. گفت نماز بلدی؟ گفتم نه بلد نیستم، نماز بلد نیستم. گفت مسلمونی؟ بچه مسلمونی؟ گفتم من این سوال جواب نمیدم، چون که ما تو دورهای قبلی هم تو تجارب مختلف عموما فرمایی که فرم میدادن برای ما پر بکنیم، عموما سر مذهب و مثلا اینکه چه مذهبی داریم ما یه خطی میکشیدیم مثلا جواب نمیدادیم. حداقل تو اون دورایی که به طور مشخص خیلی با برخورد اعتراضی میکردیم، میگفتیم آقا این برخورد، این سوال سوال تفتیش عقایده و ما به این تفتیش سوال تفتیش عقاید به صدا پاسخ نمیدیم. خب اتهام مطرح میکردی و جلوی مذهب و خالی میذاشتی، اصلا چیز نمیکردی. اونجا من بر اساس همون گفتم من این به نظر من خب من خاطر این دستگیر نشدم و من میرین سوال جواب نمیدم. فضام اونقدر چیز نبود که اونجا خب من به اصطلاح مسئله تفتیش عقاید مطرح بکنم اینا، ولی گفتم در هر صورت من میرین سوال جواب نمیدم، که عملا نهیر مرتب به سوال مطرح میکرد. پدرت مسلمونه؟ مادرت مسلمونه؟ گفتم آره اونا مسلمونه، اونا خیلی متفاهم مؤمنن و معتقدن به چیز. تو کی رفتی مسجد؟ گفتم من تا بال نرفتی، تا جایی که یادمه من مسجد نرفتم. از هیچ وقت تو عمرت مسجد نرفتی؟ گفتم چرا، بچه که بودیم پدرم منو برده بود مسجد. کی بود؟ چه سالی بود؟ چند سالت بود اینا؟ که من گفتم فکر کنم کمتر پایین ده سال من بچه بودم پدرم من این بود مثلا مسجد و اینا دیگه نرفتم. در صورت تو یه سری از این سوال که تموم شد، نیری برگشت تو به چیز برگشت گفت که آقا اینو بردار ببین، اینو نماز میخونی؟ گفتم من این سوال جواب نمیدم. این نکته بود که در حقیقت دوباره اومد سر این قضیه که میری نماز میخونی مسلمون هستی اینا. گفتم من به این سوال جواب نمیدم، که خیلی یه مقدار بهش برخورد عصبانی شد و به ناصریان برگشت گفت که آقای ناصریان وردنی ببرید. ما بلند شدیم، بلند شد آقای ناصریان وردنی ببرید. من بلند شدم بیام بیرون که در حقیقت ناصریان در رو باز بکنه که منو بندازی بیرون، تو هم وسط اشراقی به حرف در میاد، اشراقی به حرف در میاد و میگه وایسا وایسا پسر جان، آقای حاج آقا این خب بچه مسلمونه، پدر مادرش مسلمونن، این برای چی میده نماز میخونه، نماز بلده، نماز میخونه، نماز بلده، میتونه بخونه اونا. بعد من گفتم حاج آقا من نماز بلد نیستم. یعنی رو بار برگشتم اونجا سرپا وایسا دون، گفت بیا بشین اینجا. که من عملا دوباره رفتم اونجا نشستم و دوباره اشراقی شروع کرد صحبت کردن، که شروع کرد موازه کردن مگه این آسمون ها و زمین ها مگه همینجوری برای خودش به وجود اومده، دیوار ها ستون هایی هست که خداوند ایجاد کرده، این آسمون ها و زمین ها به هم دیگه وصله و یه تری موازه اینچنانی. و اینکه پسر جان مگه پدر مادر مسلمان نیستن؟ من گفتم خب گفتم اتفاقا خیلی معتقدن. بعد برگشت به نیری برگشت و حاج آقا میره نماز بخونه، میره نماز بخونه، پسر جان بلند شو برو نماز بخون، برو نماز تو بخون. من حقیقتش اصلا فقط تو شوک بودم، یعنی عملا سر این بود که جریان چیه، موضوع چیه، حالا من الان بگم نماز میخونم چیکارم میکنم، نماز نمیخونم چیکارم میکنم. گیج و من وایساده بودم، گفتم خب پیه طوره یادم خودشو میده به دست سرنوشت ببینه چه اتفاق خواهد افتاد. حالا سرنوشت که والیارو یه کلام چیزیه، ولی ما اومدیم بیرون و ما رو برداشتن بردن دوباره همون نزدیکای همون جایی که نشسته بودم نشوندن. عملا هرچی بیماجرا فکر میکردم خب چه اتفاقی افتاده، ولی خب وقتی آوردن بیرون نشوندن، دیدم که یه سری بچه ها رو میارن و میبرن یه جای مسیر دیگه. قبلا هم اونجا نشسته بودم، خب میدیدم رفت آمد های پای بچه ها رو میتونن تشخیص بده بر اساس دمپایی های دوخت شده و درد داغونی هم که ما داشتیم، پای بچه ها خیلی قابل تشخیص بود با نسبت به پای پاسدارا و آخوندهایی که رفت آمد میکردن. خب یه تعدادی رو برمی داشتم میبردم مسیرم، مسیر یه خیلی با نور کمی بود، ما خیلی فرصت اینو پیدا نمیکردم که چشمو بلند کنم نگاه کنم مرتب هر کی میبرن کجا میبرن، چون مرتب رفت آمد میکردم خیلی مشکل بود فرصت مناسب گیر بردن. در صورت خب اونجا بر اساس به صورت تعریف هایی که خیلی ها کردن به تقسیم به چپ و راست و به یه سیده بچه هایی که عملا می بردن به طرف چپ می بردن به طرف آمفیتات، یعنی گروه گروه می بردن به طرف آمفیتات و بیشتر عملا زمانم طول کشید، زمان طولانی در واقع این ماجرا طول کشید بیشتر به خاطر اینکه خب دست دسته می بردن و دست دسته تصور بکن یه گروهی رو حکمشون رو صادر بکنن، بعد این گروه رو بردارن ببرن مثلا اعدام بکنن، دوباره یه گروهی دیگه. عملا خب من نمیدونم دقیقا تعداد دسته ها چجوری بود، الان دسته 5 نفره 6 نفره تعداد مثلا می بردن طرف آنفیت ها چند نفره بود، ولی خب عملا زمان زیادی طول کشید و با تموم شدن در حقیقت دادگاه ها که بعد احساس کردیم که دارن یه چیزی جمع میکنن، چون من پای آخونداره میدیدم که رفتن دیگه بر نگشتن اون مسیر، دارن دادگاه جمع شد و ما رو بردارن میبرن با یه تعداد از بچه ها میبرن توی یکی از این فرعی ها، یکی از این فرعی های همون طبقه اول، اون فرعی طبقه یکی از فرعی های طبقه اول میکنن. خب ماجرای شلاق زدن و نمیدونم سر نماز و اینا رو من فکر کنم توی دادگاه مطرح کردم، فکر کنم اگه شاید خیلی ضروری نباشه دیگه جزئیات اون قضیه وارد اون جزئیات بشم، عملا به خاطر همون وعده های نماز شروع کردن زدن دیگه. خب میزدن بعض اون طرف هم بجایی که به خاطر اینکه پاها ورم نکنه و دوباره بتونن استفاده بکنن و خون نیاد و یا نترکه میگفتن قدم بزنین، یعنی پا بزنین دور اتاق بچرخین، و همونجا هم یه تعداد زیادی پاسدار بودن که با مشلگت پذیرایی میکردن. من نکته ای که اینجا در حقیقت میخوام فقط بهش اشاره بکنم و اونم اینه که توی این دادگاه مثلا طور مشخص میگن فلانی دستش فلانی رو دیدی که تو رو زده تو صورتت یا تو رو کتک زده اینا. خب یه تیم زبده به اصطلاح خیلی محرمانه و همه همدیگر رو میشناسن و تیم انتخاب شده کل ماجرا رو داره پیش میبره و داره به اصطلاح همه روند رو از بردن بچه ها از بندها گرفته تا پیش دادگاه و تا آمفی‌تئاتر و تا چی تا خود فرعی ها برای کتک زدن ها. یعنی مگه ممکنه کسی از این آدما دستی به روی سر زندانی دراز نکنه یا مثلا این همه آدم رو تا دم مثلا پای چوبه دار نبره؟ این یه خود سوال، خب سوال چیزی بود که عملا خیلی عصبانی کننده هم بود، یعنی در حقیقت آدم میگه خب یعنی چی این سوال که من فلانی دست فلانی دیدم که دستش بلند شده که حالا مثلا به عنوان مجرم شناخته بود. در صورت یه نکته جالبی هم که در حقیقت اینجا خیلی جالب که چه از خیلی نکته خیلی بدی هم اتفاق افتاده بود و اونم اینه که ما وقتی کتک زدن و بعد از اینکه وقتی ما رو میخواستم برن با بندهای خودمون عملا خب هی مرتب هم دیگه هر عقده‌ای داشتن سر ما خالی میکرده. ما رو وقتی به اصطلاح این ماجرای کتک زدن و اینا تموم شد که مسیر ما رو بردارن برن از طرف پلا به طرف بندهای بالا، جلوی ما یک پیرمردی توده‌ای بود که اون اسمش هم تفرشی بود. بعد این تفرشی خب پاش درد میکرد همیشه با عصا را میدن، بعد زیر پای عصا اینو زده بودن، اینو انداخته بودن روی زمین ولو شده بود. بعد ما پشت سرش اومدیم بیایم ورداریم اینو ببریم، شروع کردن به ما رو کتک زدن. خلاصه در حقیقت اونجا دیگه ما رو میبرن تا بعد از اون ماجرای کتک های نمیبرم توی بند مشترکی که بعدها اونجا من به اسم بند ترمینال نام بردم.
خیلی ممنون از توضیحاتت. توی دادگاه بار دیگه چند و چون کتاب سیاه 67، که البته تا بیشتر هم در تلویزیونمون ما با همایون ایوانی توی این مورد صحبت کرده بودیم، ولی دوباره چند و چون این کتاب توی دادگاه تو هم مطرح شد، اما این بار از جانب وکلای حمید نوری در مورد پرسش قرار گرفتی که آیا در تدوین این کتاب دست داشتی، و در حالی که همین وکیل در روز 9 مارس از اساس منکر مستند بودن این کتاب در بیان لیست اعدامیان تابستان زندان گوهردشت شد. خواستم بپرسم از نظر تو کار تدوین این کتاب چگونه فراهم آمد و آیا جز مستندات دادستانی کیس نوری هست یا نه؟ اونم در شرایطی که خود نوری قتل عام‌های زندان گوهردشت در تابستان 67 رو مطلقاً انکار میکنه.
واقعیت قضیه اینه که خود کار این کتاب خب کار یه روز دو روز یک ماه و دو ماه نبود. الان ما از زمانی که در چارچوب پروژه گفتگوهای زندان شروع کردیم، به اصطلاح هدفمون رو گذاشتیم که جمع‌آوری اسنادی رو جمع‌آوری بکنیم یا به نوعی اسنادی رو طبقه بندی بکنیم و حداقل در یک سری از موارد خاطرات رو ثبت بکنیم و در همون حد خاطرات حداقل بمونه اونجا ثبت بشه. بعد خب کارهای دیگه هم صورت گرفته، از جمله همیشه از روز اول بحث جمع‌آوری و مثلا تدقیق لیست هایی که وجود داره خب یکی از دغدغه های ما بوده و به اشکال مختلفی ما سعی می کردیم خب چه از طریق لیست هایی که وجود داره اون لیست ها را کنترل کردن، چون که این لیست ها توسط خب گرایش ها جریانات مختلفی داده شده بود و این لیست ها هر کدومشون یه سری کمبودایی داشت. مثلا ما با نامهای دوبار طرح شده، سه بار طرح شده و حتی چهار بار طرح شده مواجه بودیم و یا اسمای نادقیقی مواجه بودیم. خیلی عملا خب تمام سعی خودمون رو از اول شروع کردیم که در حقیقت این لیستا رو اول ببینیم، لیستای موجود و بعد ببینیم لیستای موجود ببینیم که در حقیقت اون بخش مورد 67 رو به طور مشخص جدا کردن و سر این تا بتونیم تا اونجایی که امکان داره هر مثلا امکانی رو استفاده بکنیم و این اسما رو تدقیقش بکنیم. این کار عملا کار جمعی بود، یعنی کاری بود که به هر حال بسیار از بچه گفتگوهای زندان دورهای مختلف جاهای مختلفی انجام دادن و عملا کار اصلی رو که ویراستاری نهایی رو، جمع‌آوری نهایی و کنترل نهایی که صورت گرفته، کار توسط رفیقمون به اصطلاح همایون ایوانی یا همون محمدی زجو به صورت گرفته که تو به درستی هم تو دادگاه مطرح کرده و ناگفته نمونه که در حقیقت این لیست هنوزم که هنوز تکمیل نیست، یعنی به هیچ وجه نمیشه گفت هیچ لیستی رو تکمیل کرد. دلیلش هم کاملا روشنه، ما هر لیستی هم که بخوایم تکمیل بکنیم به خصوص نام ها رو ما عملا با کمبود مواجه هستیم، برای اینکه بسیار از این اطلاعات توی زندان ها و تو دادگستری ها و دادگاه های انقلاب و همه این چیزه هست که تو جمهوری اسلامی به هیچ وجه دسترسی نداریم. یعنی لیست 100% مطمئن که یه گروه یا واقعا یه مؤسسه یا گروهی بتونه تمام این لیست ها رو تدقیق و مشخص بکنه، خب ما به زمان نیاز داریم که امیدواریم روز جمهوری اسلامی سردرگم بشه و چنین امکانی رو برای نهادهای مشخصی به وجود بیاد که بتونه به عنوان در تاریخ ثبت بشه و روشن بشه که از یه طرف جمهوری اسلامی چه جنایتی کرده و از طرف دیگه خب تاریخ مبارزاتی یک گوشه از تاریخ مبارزاتی مردم ماست و اینا هم باید روشن بشه. اما سر این که این لیست و یا کتاب، این کتاب 67، کتاب سیاه 67 به عنوان سند اونجا تعیین بشه، من رو واقعیت قضیه معیارهای خود دادگاه سوئد نمیدونم که بر اساس چه معیارهای اونها یک به اصطلاح دکومنت یا یک مطلبی رو یا یک لیست رو به عنوان سند به اصطلاح قبول میکنن یا یه لیست تکمیل سند یا اصلا به عنوان سند نیست. ولی اون ور قضیه اگه به قضیه دقیقا نگاه کنیم، اتفاقا نکته ای که بهش اشاره کردین کاملا نکته مهمی و از این بازاویه که وقتی وکیل عباسی به این ارجاع میکنه و سعی میکنه اینو دوباره از زبون منم بشنوه که آیا من با این کار کردم، با این همکاری داشتم یا نداشتم، حالا جدا از این که تناقضاتمون بخواد در بیاره در مورد تناقضات صحبت بکنه، نشون میده که وزنه خود این لیست خیلی سنگینه، تو اون دادگاه وزنه این لیست خیلی سنگینه و برای همینم به مورد خیلی مهمی تبدیل شده که این مورد بحث شده. و اینکه وکیل اون اینو به طور خیلی جدی مطرح کرده، خب سعی کرده بی اعتبارش بکنه، حالا با سوال کردن که به اصطلاح منم باش همکاری داشتم یا نداشتم، حالا باید منتظر بود که توی دفاعیات وکیل چه چیزی رو مطرح خواهد کرد، ولی به نظر من نشون میده که به عنوان وزنه سنگینی احتمالا دادگاه بتونه یا دادستانه بهتر بگم بتونن ازش خوب استفاده بکنن برای تثبیت قضیه به اصطلاح کشتار دست جمعی 67.
ابن نادر توی شهادت توی دادگاه خیلی کوتاه در رابطه با فیلم مادر ریایی صحبت کردی، اما ظاهرا فرصت کافی نداشتی که اون رو بیشتر باز کنی. موضوع این مصاحبه و علت طرح اون چی بود؟
مادر ریایی یادش گرامید خب برای کلیه خانواده های زندانیان سیاسی و حتی کسایی که اصولا در رابطه با زندان های جمهوری اسلامی چیزی شنیده باشن و به طور مشخص چپکشی هم اینا رو شنیده باشن، از با مادر ریایی آشنا. مادر ریایی یه سفری توی و خب فعالیتاش چه قبل از 67 در چارچوب خانواده‌های زندانی سیاسی، یکی از رفقای در حقیقت میشه گفت سازمانده بخشی از مبارزات خانواده‌های زندانیان سیاسی بود توی ایران، بعد از یه سفری تو به خارج از کشور انجام داده بود و توی این سفر خب یکی از رفقا ازش خواهش میکنه و ازش فیلم میگیره و در مورد تجارب خودش باش ازش فیلم میگیره و اونجا هم قول داده شده بود که تا زمانی که خود مادر زنده هستن این فیلم پخش نشه و دلایلش هم کاملا روشنه، دلایل کاملا مسئله امنیتی اینا، و بعد از مرگش میشه اینو پخشش کرد. بعد از متاسفانه وقتی زمانی که مادر ریایی فوت میکنه این فیلم که دست به اصطلاح کمیته برگزاری میرسه از طریق توسط رفیقمون پانتا بهرامی به اصطلاح بریده میشه و تدوین میشه و تکمیل میشه و به شکلی مجموعی به عنوان مصاحبه مادر ریایی پخش میشه که ما اونجا هم توی اون گردمایی برای اولین بار اونجا پخش شد تو یکی از این گردمایی های کار و بعد ما در چارچوب یه سری برنامه های تلویزیونی که روبی ایران داشتیم ما مجموع برنامه‌ای رو تدارک دیده بودیم که اون زمان که توی یکی از اون برنامه ها پخش شده بود. در حقیقت صحبت های مادر ریایی یکی از اسناد مهمیه که داره در حقیقت برای جنبش ما از طریق یک مادری که به طور مشخص تجربه شخصی خودشو قبل از 67 و کشتارهای 67 مطرح میکنه و این خودش به عنوان یک سند زندگیه. این سند رو یکی از مهمترین معتبرترین سندهاییه که در حقیقت در ارتباط با قتل عام سراسری 67 ما باش مواجه هستیم و وجود داره و خوشبختانه اون زمان مادر ریایی تونسته بود در حقیقت این صحبت رو بکنه.
بسیار عالی. شما شاهد از دست دادن پرشمار دوستان و رفقا و حتی نزدیکان طی کشتار تابستان 67 بودید و سالهاست که در جمع رفقای گفتگوهای زندان به تدقیق کردن حافظه های به جا مونده از مستندات کشتار دهه 60 از زبان شاهدان چپ و وفادار و باورمند به جنبش آزادی، دموکراسی و دادخواهی مردم ایران مشغول. با توجه به تجربه دادگاه نوری، امروز از نظر تو اهمیت این مستندسازی چه جایگاهی داره؟
اهمیتش که در حقیقت از یه طرف بسیار بسیار مهمه و اونم اینه که خب خیلی از بچه ها تو اون دوره سنی ازشون گذشته، از اون دوره سنی ازشون گذشته، خب یواش یواش واقعیت قضیه مرگم میاد تو راه ما، این چیز عجیب غریبی نیست و خیلی خیلی تأسف آوره که بسیاری از این گنجین ها به همین سادگی دفن بشه و به هیچ وجه تر نشه. خب این ضرورت و این قضیه رو دیگه کسی نمیتونه انکار بکنه، حتی خاطرات هر تمام نکاتی که زبان هر کسی گفته بشه جایگاه خاص خودشو داره، نقل کردن از دیگران بازم نقل کردنه، ولی اینکه رفیقی بیاد یا فردی بیاد تجارب شخصی خودشو شخصا مطرح بکنه خب ارزشمندی بسیار زیادی داره. خب این یه به اصطلاح شرم و خجالت و یا اینکه خیلی ها نمیخوان خودشون جلوی چی میگن اظهار عمومی نشون بدن و خودشون امر بر خودخواهی و نمیدونم خود بزرگی نشه، این عاملی میشه که خیلی از بچه ها سکوت بکنن و نگن و اینکه خب بگن خب ما چند بار تکرار بکنیم چند بار بگیم. اتفاقا عملا خود این دادگاه ها، خود این مسائل دادگاه و تمام اسما اسناد، تمام نکات ریزی که حول و حوش این دادگاه مطرح شد و حساسیت هایی که به طور مشخص سر دقیق بودن اسما، دقیق بودن تاریخات، دقیق بودن اتفاقات، حساسیتی که وجود داشت، عملا یک بار دیگه چشای همه ما رو باز کرد که این قضیه خیلی اهمیت داره، چون که تا بال متاسفانه ما اصلا شنیده نمی شدیم و شنیدم نمیشه، همچنان هم به اصطلاح خیلی ها سعی میکنن که نادیده بگیرن، چشم پوشی بکنن. خب یه موجی هستن که عملا دلشون میخواد که اصلا اسمی از شصف گفته نشه، اسمی از چپ گفته نشه، اسمی از کفشارها گفته نشه. یه جماعتی اونجوری هستن، یه جماعتی هم هستن خب مرتب به اشکال مختلف در حال مماشات با جمهوری اسلامی هستن و در حقیقت با معامله هستن. جو و فضایی که تو این سالهای گذشته به وجود آوردن، جو ترس و وحشت از این که به اصطلاح یا جو ترور شخصی که به وجود آوردن، به خصوص طرف افراد مشخصی که حساسیت های خیلی عجیب غریب نشون دادن که مثلا اونجا گفتی فلان چی اینجوری نبود اونجوری بود، اینکه خودشون تاریخدان مسئله زندان میدونن، نمیدونن که هر فردی، هر شخصی یک روایت خاص خودش داره و روایت زندان یه شکل خاصی نداره، شکل مختلفی داره. روی این حساب یک جو ترس و وحشت، یک جو رعب در واقع بهتر گفت به وجود آوردن که بچه‌ها حرف نزنن، سکوت بکنن، ساکت بشن، در مورد اتفاقات نگن، آی متهم این که عزاداری میکنین نشن، متهم این که تکرار میکنین نه، اتفاقا چرا باید تکرار کرد، چرا نباید تکرار کرد. خب این قضیه از لحاظ مستندسازی که دیگه من فکر نکنم کسی اینو بخواد ردش بکنه یا اهمیتشو به اصطلاح زیاد جدی نگیره، اما این روند عملا نشون داد که چقدر باید دقت کرد سر مستندسازی. خب یه سری ها میان خاطراتی رو طرح میکنن، وقایعی رو مطرح میکنن، وقایعی میتونه خیلی نادقیق باشه. ما همین تو همین دوره مشخص ما بسیاری از وقتی سوال میکرده همبندی های ما از ما سوال میکردن که چند نفر از همبندیاتون مثل اعدام شدن یا کشته شدن، ما عملا 4 تا 5 تا اسم بیشتر نمیتونیم ببریم، ولی تو این دوره دیدیم اسمای بندهای مختلف تکمیل شد، برای که نه اینکه فضای ایجاد شد و یک همکاری مثلا جمعی هم که بین بچه های مختلف صورت گرفت و این ارتباط در واقع ایجاد شد، به خیلی از تاریخ ها رو تدقیق کرد. روی این حساب دقت عمل روی این مسئله به نظر من خیلی مهمه و همچنان خستگی ناپذیر تا زمانی که جون داریم باید هر واقعی رو بگیم، طرح بکنیم، تدوینش بکنیم، تدقیقش بکنیم و در اختیار جامعه و در اختیار آیندگان قرار بدیم.
خب صحبت آخر در واقع میخواستم شما بگی که از نظر تو این دادرسی محاکمه نوری آیا گامی در مسیر پیشروی جنبش دادخواهی در ایران میتونه باشه؟
مطمئنا هستش، یعنی اصلا ردخور نداره، منتها شکل و چگونگیش یه طورایی برمیگرده به خود جنبش دادخواهی. جنبش دادخواهی اگه به اصطلاح بیشتر تو مجراهای قانونی و مجراهای رسمی و مجراهای بخشن حقوق بشری و مجراهایی که در حقیقت یه سری بودجه های کلانی گذاشته میشه که این بودجه ها رو خرج مثلا فلان چی بکنن، تو این مجرا وارد بشه به کلاف سردرگمی تبدیل میشه، از یه طرف به کلاف سردرگمی تبدیل میشه و نمیشه به عنوان یک به اصطلاح پایه اساسی بر اساس اون یک جنبش حرکت، یک حرکت اساسی رو به اصطلاح سازمان داد، و از طرف دیگه خب میدان و جولانگاه افراد و عناصر فرصت طلب و عناصر سوء استفادگر خواهد شد که کماکان ما دیدیم به اصطلاح این اتفاق افتاده و همچنان هم متاسفانه خیلی هم ول بکن قضیه نیستن و خیال میکنن که از این فرصت در حقیقت از این نمد باید کلاهی برای خودشون بدوزن. حالا اون خود بزرگبینی های شخصی شونه، سوء استفاده های مالیه، همه این چیزا به هر حال کم و بیش در موردش صحبت شده، اما واقعیت قضیه اینه که ما با یک جنبش اجتماعی به صدا مواجهیم و به یک جنبش اجتماعی نیاز داریم، و اگه کانالیزه نشه تمامی این اتفاقاتی که میفته کانالیزه نشه در جهت یک جنبش اجتماعی و در بطن جامعه ما شکل نگیره و اشکال مختلفی، متاسفانه خود جنبش چپ و جنبش انقلابی در حقیقت بهره برداری های مناسب رو نمیتونه ازش بکنه. روی حساب به امید یا در حقیقت به امید تلاش در جهت اینکه هر چقدر این جنبش وسیع‌تر و اجتماعی‌تر و در بستر جامعه شکل گیریش در بستر جامعه هستش، به امید اون روزی که بتونیم در موردش کنار خیابون با مردم در کوچه و به صدا خیابان و در تمام مجالس و موقعیت‌های مشخص با مردم مستقیم در رابطه با این مسئله صحبت بکنیم.
بشیر نادر عزیز خیلی ممنون و مجدد تشکر میکنم که تو این برنامه شرکت کردی و همچنین تشکر میکنم از بینندگان گرامی که تو این برنامه ما رو همراهی کردن.
منم خیلی ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتید و با امید این که برنامه های بسیار پربایی رو در آینده پر میکنید. متشکرم.
ممنون از شما. ایام به کام.
Done.